بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که این بیان مرحوم سر المتعلین را به صورت‌های مختلفی تفسیر کردن. یک مرور اجمالی روی این تفسیرها و مناقشاتی که بحث این تفسیرها میشه داشته باشیم. تا اینجا که خوندیم بعضی این را یک بیان تلقی کردند و این مسئله متضایفین را هم تعبیر دیگری از همون برهان اولی تلقی کردند و خلاصه این را به صورت یک برهان جداگانه‌ای حساب نکردند. بعضی گفتند نه، این دو تا برهان است و ولو ایشون نگفتند که این مطلب مثلا دو تا برهان داره یا سه تا برهان داره، ولی ازش دو برهان مستقل استفاده میشه و کبرای این دوتا بیان با هم تفاوت داره. کبرای اولی این است که چیزی که وجودش لیل غیر باشد جدای از اون غیر نمیتونه تحقق پیدا کنه. کبرای دوم این است که متضایفین از هم نمیتونن انفکاک داشته باشند و باید تکافؤ داشته باشند. دو تا قاعده جداست و هیچ ربطی به هم نداره. متضایفین ممکن است بین دو چیزی باشه که هر دو وجود مستقلی داشته باشند. قاعده اصلی متضایفین ربطی نداره به این که باید احدهما وجودش للغیر باشد. بنابراین ما این را میتونیم دو تا برهان تلقی کنیم. هر کدام از اینها مناقشه خاصی داره. برهان دوم را مخصوصا مرحوم حاجی خیلی ضعیف تلقی میکنند و در منظومه و اینها مراجعه بفرمایید بیان ایشون مبتنی است بر اینکه برهان تزایف کارایی ندارد برای اثبات اتحاد عاقل و معقول. مرحوم آقای طباطبایی هم به این صورت ذکر میکنند، اشاره میکنند که بیان است قریب به فرمایش مرحوم حاجی که اساسا تزایف بین متغایرین است. ما از اول موجود را تقسیم میکنیم به وجود واحد و کثیر. کثیر را میگیم بینش یا تقابل هست یا نیست. اون کثیر متقابل دو اقسامی داره، یکشم تزایفه. پس اصل در تزایف اینه که بین متضایفین تغایر باشه و اگر ما بین دو طرف اضافه جایی دیدیم که تغایر در وجود نیست باید حتما تغایری اعتبار کنیم. اگر نفس میگیم هم عالم است هم معلوم است و بین عالم و معلوم تزایفه، باید اینجا بین این دو حیثیت یک فرق اعتباری در نظر بگیریم و الا تا کثرتی پیش نیاد تغایری نخواهد بود. تا تغایری نباشه تقابلی نخواهد بود. تا تقابلی نباشه تعیینی برای اینکه این کدوم تقابل است، مثلا تقابل وجودی این است و متضایف این هست، پیش نخواهد اومد. پس اون وقت ما چگونه میتونیم از این برهان استفاده بکنیم در اینکه متضایفین باید واحد باشن، وجودشون باید متحد باشه، حتی در مرتبه وجود هم باید با هم اتحاد داشته باشه. این یک قسم مناقشات ترجمه به برهان تزایف. مرحوم آقای رفیعی قزوینی در رساله‌ای که در برای این موضوع نوشتند یه مقدار نسبت به مرحوم حاجی کم لطفی فرمودند. فرمودند که مرحوم حاجی با کمال دقت و عرض کنم که برجستگی که در فلسفه دارن اینجا برهان سر المتعلین را درست دستگیرشون نشده و ایشون میفهمن منظور از تزایفی که ایشون گفتن این تزایف از اقسام تقابل و اضافه و اینها نیست. این یک نفع اضافه اشراقیگر منظوره سر و متعلق این هست و این دنباله همون برهانی است که قبلا ذکر فرمودند که وجود معقول نمیتونه جدای از وجود عاقل باشه و منظورش اینه که یک ربطی است نسبت به عاقل. کافی است که بین اون دوتا ارتباطشون از قبیل ارتباط رابطه مستقل باشه. منظور اینه که از قبیل حال و محل نیست که گاهی در محلی هست و گاهی نیست، اینجوری نیست و مصداق این تزایف اینجا، اون تزایف مقولی که با متغایرینی که کاملا از هم جدا باشن نیست. خلاصه یک توجیه خواستن ایشون بکنند و نسبت مثلا کم دقتی به مرحوم حاجی از کلامشون استفاده میشه، در صورتی که علی الظاهر حق با مرحوم حاجی است. این بیان که المتضایفان متکافئان، علاوه بر حالا اشکالی که اصلا در این قاعده هست که این تکافو در کجاست، یعنی آیا لازمه این قاعده این است که متضایفین حتما در وجود خارجی تکافو داشته باشن؟ اگر احد و ما وجود خارجی است حتما باید وجود خارجی باشد، یا نه این تکافو تکافو دیگری است؟ و شیخ در تعلیقات در چندین مورد گفته که منظور این تکافو در لزوم است، یعنی ملازمه است بینشون، نه اینکه منظور تکافو در وجود. حالا صرف نظر از اون اشکال، ایشون تکیه میکنن در این که متکافئین باید در مرتبه وجود تکافؤ داشته باشن و در یک مرتبه باشن، در صورتی که رابطه مستقل در یک مرتبه نیستن. مگر اونم رو تعدیل کنیم بگیم در مرتبه ای که رابطه هست مستقل هم احاطه بر اون مرتبه داره، اینجور توجیه کنیم. الان یه حال ظاهر کلام ایشون انصافش این است که استناد به قاعده تضایف شده. ما در باب اضافه اشراقیه نمیگیم متضایفان متکافان، اضافه اشراقیه هم چه بحثایی درش نمیشه. این قاعده همون قاعده مربوط به متضایفان اضافه مقولی است. به ظاهر کلامش اینه که بین عنوان عاقل و معقول، چون متضایف هستن این دو عنوان، خواستن از این استفاده کنن. منتها چون ایشون معقولیت را میگن از ذات صورت علمی ادراک انتزاع میشه، چنین اضافه ای که از حق به ذات معقولیت نظامی شه نمیشه طرفش که متضایف آخرش هست جدای از این ذات باشه، ولی اضافه همون اضافه است. حالا این یه بحثی است که جای این داره مادر دقت بکنن، پیگیری کنن، کلام مرحوم حاجی را ببینن، مرحوم آقای رفیعی هم ببینن و با متن تطبیق کنن، ببینن کدومش سازگارتر هست و همینطور کلام مرحوم آقای طباطبایی. این یک بحث راجع به قاعده تضایف هست در اینجا که جاری هست یا نیست، و تضایف بین چی و چی، بین عنوان عاقل و عنوان معقول است یا بین ذات معقول و ذات عاقل، این ذاتین به چه اعتبار میگیم با هم متضایفان هستند، صرف نظر از عنوان عاقلیت و معقولیت یا به لحاظ این عنوان. علی حال این یه بحث است راجع به برهان تضایف. یکی هم راجع به اصل این برهان هست که ایشون ابتداءن میخوان در مقام اینند که اتحاد بین نفس و صورت علمیه اثبات کنند، یا میخوان بگن که اون اتحادی رو که از اول میگن، که میگن وجود، تکیه میکنن روش که وجود صورت عقلیه وجوده فی نفسه این وجودی للعاقل، این مصداق للعاقل در ابتدای کلامشون نفس است، یا نه عاقل حالا علل ابهام، یک عاقلی باید باشد که این معقول را درک کند، ولو این عاقل خود ذات نفس باشد، ذات اون صورت عقلیه باشد. ذیل کلامشون این را میرسونه که میخوان بگن که صورت عقلیه از اون جایی که بدون عاقل نباه نمیتونه باشه، ذات خودش عاقل خودش هست، سواء عقله عاقل من خارج اولا. اون وقت بعد حالا محتاج میشیم ما به این که به فرض این که چنین چیزی ثابت بشه، ما یه بیان دیگری میخوایم به این که نفس چگونه با اون اتحاد پیدا میکنه. البته در ذیل کلامشون یه تشبیهی میکنن که این صورت عقلیه مثل شبیه صور نوعیه ایست که میاد روی ماده خارجی. چطور ماده صرف نظر از صورت خارجی اون تحصل خاص را ندارد، وقتی اون صورت میاد روش تحصل پیدا می کند. نفس هم کل ماده هست نسبت به صورت عقلی. صورت عقلی اینجا لفظ صورت به دو معنا ذکر میشه، یکی اینکه معنی صورت عقلی است، یعنی صورتون لشیئن تا معقولتون، یکی هم معنای این که صورت برای، یعنی معناش فعلیت بخش، ما به تحصل صورت اصل نفس یعنی نفس حکم ماده رو داره، اون تحصل عقلانی رو نداره. وقتی این صورت عقلانی براش حاصل میشه، یک تحصل جدیدی پیدا میکنه. اینم در حد تشبیه اگه باشه، خب باب تشبیه واضحه. اما اگر واقعا بخوان بگن که موارد زیادی این حرف رو زدن که نفس کلماده هست نسبت به صورت عقلی، لازمش اینه که هر صورت عقلیه که پیدا میکنه یه نوعیت جدیدی پیدا میکنه. این صورت فعلیت جدیدی است که مگه صورت نوعیه چیه؟ غیر از این است که یک فعلیت جدیدی برای ماده پیدا میشه و با اون یک نوع خاصی میشه. پس نفس انسان قبل از اینکه صورت فرض فرمایید ماهیت تراب را درک بکنه، یک ماهیتی داره. وقتی اینا درک کرد، یه ماهیت دیگری پیدا میشه. و هر چیزی که در عالم باشه، وقتی صورت عقلیش را درک کرد، با اون یک نوعیت جدیدی پیدا میکرد. با هر معقولی، با هر مفهوم عقلانی که درک کند، یک ماهیت جدیدی پیدا میکنه. و این خیلی چیز عجیبی است. حالا ممکنه ایشون بفرمان وقتی برهان داریم، مثلا مانعی نداره به این عجایب هم ملتزم میشیم. البته فعل جمله ایشون فرمودن که نفوس انسانی در این عالم متنوع میشن به انواعی و در اینجاست که ما همه انسانها رو نوع واحد حساب میکنیم. در عالم برزخ و قیامت انواع متعددی خواهند داشت. اما دیگه آیا با هر مفهومی یک نوع خاصی پیدا میکنه؟ این را خیلی مشکل ملتزم میشه. اینه که بعضی از بزرگان فرمودن که منظور این است که نفس وقتی ملکه تعقل را پیدا کرد، اون ملکه عقلانی یک صورت جدیدی میشه براش. منظور هر مفهوم خاصی نیست. این را یک نوع باز توجیه و تأویلی برای فرمایش سر معلم قرار دادن که ایشون نمیخوام بگن با هر درک عقلی یک صورت نوعیه جدیدی پیدا میکنه، بلکه وقتی به حد ملکه رسید، اون ملکه یک کمال نفسانی ثابتی است، اون وقت میشه این یک صورت خاصی برای نفس. و این مانعی نداره، همونطور که ملکات اخلاقی را ایشون ملتزمند که وقتی یک ملکه خاص عقلانی حاصل شد، یک صورت جدیدی است. در نظریات هم مانعی نداره، به این حد رسید که بعد ملکه باشه که انفکاکش از نفس کل محال باشه، این مانعی نداره که بگیم صورت جدید. نه، موادی که دیگه داره، اون ماده صورت جدید رو پیدا نمی‌کنه. مثل صورت ترابی که بعد صورت نباتی میاد، صورت نباتی که بعد صورت حیوانی میاد، صورت حیوانی نیامد، صورت نباتی شو داره. عرض کنم که و این تنها در مورد ادراک عقلی نیست، در ادراکات حسی و خیالی هم میاد. چون الکلام وقتی برایش صورت حسی هم یک کمال جدیدی باشد و صورتی باشد برای نفس حاصل میشه، هر ادراک حسی هم که پیدا میشه برای نفس، باید بگه یه صورت جدیدی حاصل میشه. و این خیلی چیز عجیبی میشه. عرض کنم که بعضی دیگه یک توجیه دورتری، حالا با استفاده لابد از سایر کلماتشون در جای دیگه خواستن ذکر بکنن، که ما دو تا بحث داریم. یکی این است که ما یک سلسله امور عقلی داریم و طبق نظریه ایشون که موافق با نظر افلاطون هست، همه ماهیات که در این عالم هستند، ماهیات موجوده در این عالم، که البته باز در اینجاها هم جای سوال هست، ما تو بحث تعلیقه این سوالات مطرح کردیم درباره مسائل افلاطونی، که آیا همه ماهیات هم از عرضی و جوهری هستند یا فقط ماهیات جوهری هستند که مثال عقلانی افلاطونی دارند. طبق نظر افلاطون کل ماهیتن را میخواد بگرد یا فقط ماهیات جوهری را؟ ثم آیا هر ماهیات جوهری را یا ماهیات جوهری فاضله را؟ چون ایشون گاهی داره که اخباس و نمیدونم چرک ها و پلیدی ها و اینا رو ما نمیگیم مثال عقلانی دارن، کدوم ماهیات را؟ آیا اینا شامل هر مفهوم عقلی میشه یا فقط اونهایی که مندرج در مقولات هستند و به اصطلاح خاص اینا ماهیت دارن، مثلا مثل عدالت، شجاعت، نمیدونم عفت، اینا آیا اینا ماهیتی هستن، یه مثال عقلانی دارن یا نه؟ ریاضیات، مفاهیم کمی، هندسی، اینا ماهیت عقلانی خاصی دارن یا ندارن. اینا سوالات زیادی است درباره مسائل افلاطونی، بعضیاش حالا جواب داده شده با یه قرائنی، بعضیاش هم بعدو در ابهام هست هنوز. علی‌ای حال این دلیل هایی که آورده میشه اینا خیلی عمومیت داره. نه هر نوع ادراک عقلی ما برامون پیدا بشه، بلکه هر نوع ادراک حسی و خیالی، باید بگیم که یک موجود عقلانی است، اونم لابد موجود مثالی که با اون اتحاد پیدا میکنه. منتها در مورد مثالیش خود ایشون گفتن اونجا نفس نسبت به اونها فاعلیت داره و ایجاد میکند اون صور خیالی و حسی را، نفس در عالم مثال اصغر ایجاد میکنه. اما در مورد عقلانی را فرمودن که واهب الصور ایجاد میکنه و صورت میشه برای نفس، نفس ماده میشه برای اون ماده، نفس خودش نمیتونه اون صورت را ایجاد کنه. خلاصه الا اختلافی که در این بیانات هست و جمع کردن اینها واقعا کار مشکلی است که خود صدر متعلقی نظرش درباره مجموع علوم از ادراک سی و خیالی، از ادراک جوهر و عرض، از مفاهیم انتزائی و مفاهیم ماهوی، همه اینها کلن نظر ایشون مجموعاً اگر بخوام در یک بیان اینا رو جمع بکنیم که با همه کلماتشون سازگار باشه و همه بیاناتی که در جای مختلف دارن، کار بسیار مشکلی است و گمون نمی کنم که همه بیاناتشون قابل جمع باشه. بعضی از بزرگان زحمت کشیدن و حسب تاریخ اومدن اینها رو بررسی کردن که آخرین نظریه‌ای که ایشون دادن و حسب تاریخ چی بوده و نظریه ایشون بر چی استقرار یافته، که حالا اونم تا چه اندازه ما میتونیم به حسب نظریه تاریخ پیدا کنیم، اونم کار مشکلی است. الان یه حال توجیه آخری که کردن، گفتن ایشون یک اتحاد حقیقی بین نفس و معقولات قائل هستن، اون ادراک با عقل فعال و با عقول ارضیه است. اون برای همه میسر نمیشه. این ادراکاتی که ما داریم اینا از این قبیل نیست. خود ایشون در جای دیگه فرموده که اصلا ما ادراک کلی هم درست نداریم. اکثر مردم اون چرا خیال میکنن اینا ادراک کلی است، این ادراک فرد منتشری و اینا اصلا درک کلی لا ینالوه الا احدی از ناس. عرفا هستن که مثلا به درک کلی نائل میشن، یعنی نفسشون تکامل پیدا میکنه و با مرتبه عقلی اتحاد پیدا میکنه، اون وقت است که درک کلیات حاصل میشه. درک حقیقی اونه، منتها اون درک یک سایه های ازلالی و اکوسی در این عالم داره. ماها به ازلالی از اون نائل میشیم، البته باز اونان که خیلی قوی باشند و بتونن مفاهیم کلی را درست درک بکنن. اون چه بحث میشه از این که مفاهیم عقلی که این معقولات متعارف هستن با نفس اتحاد داره، این اتحاد نفس هست با این ازلال اون عقول. اون اتحاد حقیقی مال اون نفوسی است که از اوهدی که از بعد تو میلیون ها یا یه نفر پیدا بشه یا نه، که این اتحاد پیدا میکنه به عالم، به عالم عقلی و اشراف پیدا میکنه برای اون عالم و از این عالم به کلی فراتر میره. تو اینا حرف من و شما نیست، اوهدی از مردم است. اما اون چه اینجاها صحبت میشه، این اتحادی است که برای مفاهیم عقلی در نفس حاصل میشه و اینها یک ازلالی هستن از اون شموس و از اون انوار. اونها انوارن، اینها ازلالن. اینها هم اتحادی دارد با نفس، منتها اتحاد رابط با مستقل. نفس مثل یک نفس موجود جوهری مستقلی است و اینها یک سایه هایی است از ادراکات حقیقی که برای نفس حاصل میشه. اون چه در ذیل کلام ایشون میفرمایند که یک نوری است ادراک عقلی و از واهب الصور افاضه میشه و نفس قبل از اون مثل یک موجود نابینایی است که بی نور است و درک نمیکنه، وقتی این نور بهش افاضه شد با همون نور است که میبیند، دیدش اصلا با همون نوری که افاضه میشه حاصل میشه، قبل از اون مثل موجود نابینایی است. اگه موجود نابینایی شفا پیدا بکنه و ببینه چجوره؟ با همون قوه باصره‌ای که بهش داده میشه میبیند. این صور ادراک عقلی اینا یک انواری است که از واهب الصور افاضه میشه. خود اینا باعث میشه که نفس بینا بشه، مدرک بشه، عاقل بشه. قبل از این صور عقلی نفس اصلا ادراک عقلی نداره، توانایی ادراک عقلی هم نداره. نفس در مرتبه مثال است فقط، هنوز ادراک عقلی نمیتونه داشته باشه. وقتی اون نور عقلانی بهش افاضه میشه، یعنی تکامل جدیدی پیدا میکنه. طبق مبانی خودشون در حرکت جوهری قائل هستن که نفس ابتدا فقط وجود طبیعی داره و بعد تدریجا تجرد مثالی پیدا میکنه و بعد تجرد عقلی، تجرد عقلیش به این است که صورت عقلی بهش افاضه بشه، نه اینکه قوه عقلی دارد و درک نمیکنه. این نظر مشایینه که میگن نفس خودش یک موجود مجردی است، منتها هر وقت مصادف شد با صورت عقلی و تجرید کرد، اون وقت اون را مییابد و درک عقلی میکنه. ایشون میفرمایند که نفس اصلا صرف نظر از اینکه ادراکات عقلی بهش نائل بشه، یعنی یک مرتبه کمال جدیدی به او افاضه شوند، اصلا فاقد عقلی است. تعقل عبارت است از یافتن همون نور عقلانی که از واجب افاضه میشه. اینها اختلافاتی است که در شرح کلام ایشون و توجیه کلام ایشون ذکر شده و تازه کل اون چه فرمودن نیست، ولی به نظر میرسه که یه مقدار در این جهات ایشون طبق همون نظر افلاطونی لااقل در اون حدی که برای ما قابل فهم هست، حالا اولیا و انبیا و اوحدی از عرفا را اگه صرف نظر کنیم که اونا نمیدونیم چه جور هستن واقعا، درک عقلانیشون چه جوره، ماها درک عقلی که میگیم یعنی مفاهیم، و مفاهیم کار نفس است و وجودش بسیار ضعیف تر از نفسه. اینجور نیست که یک وجود کامل تری باشد و نفس با این مفاهیم اصلا یه نور جدیدی پیدا میکند و یک تحصل جدیدی، یک فعلیت جدیدی، و با هر فعلیتی مثلا اصلا یه نوعیت جدیدی پیدا میکند. به نظر میرسه اینجورا نیست و نفس ابتداعا یک جوهری است که مرتبه از تجرد را دارد و میتواند مفاهیمی را انتزاع کند یا بسازد. مفاهیم کلی هم کلی و ماهوی با مفاهیم انتزاعی عقلی اونقدر از درجه وجودی تفاوتی نداره. ما بسیاری از مفاهیمی که وقتی درک میکنیم باید به زحمت بفهمیم که این معقول ثانی است یا معقول اوله. هنوز بین خود شیخ درش تردید داره که آیا مفهوم جوهر مفهوم عرضی است یا مفهوم ذاتی است. بهمنیار در بعضی جاها میگه بعید نیست که ما مفهوم جوهر بگیم مفهوم عرضی است نسبت به انواع جواهر، کما اینکه مفهوم عرض عرضی است نسبت به اعراض. وقتی این جور بزرگانی هنوز در اینکه مفهوم جوهر ماهیت است یا از قبیل معقول ثانی است نمیتونن تصمیم بگیرن، معلوم میشه درک اینها اونقدر فرقی نیست که ما بگیم معقولات ثانیه را نفس ایجاد میکند و توانایی ایجادش را داره، اما معقولات اولانا نه، اونا خیلی عقولی هستند و در مرتبه علت نفس قرار دارند. و به نظر میرسه که اینجا تحت تأثیر گرایش های افلاطونی ایشون یه مقداری از واقعیات دور شدند و اتحادی که ما بین عقل و معقول اثبات میتونیم بکنیم بیش از اتحاد کیف نفسانی با نفس نیست، مگر اون جایی که نفس چیزی را ایجاد کند فاعلیت داشته باشه، اون واسه قبیل اتحاد رابطه مستقل است، اتحاد علت مفیزه با معلول است. البته مفیزه تام هم نیست، نفس هم با اتکای با به جواهر عقلیه و وسائط فیض هست که ایجاد میکنه. به هر حال همین مرتبه‌ای که داره اینقدر اتحادی با صور عقلی رو که خودش ایجاد میکنه داره، چیزی شبیه اتحاد حقیقه و رقیقه. یکی هم در مورد علم حضوری، اونجا عین وحدت هست، اتحاد نیست. علم حضوری نفس به خودش یا علم ذات واجب به خودش، اونجا وحدت عالم و عالم و معلومه، نه اتحاد. اتحاد یک نفس تعددی هم باید باشد. این تعدد در یا بین تعدد رابط و مستقل است، تعدد علت و معلول است، یا تعدد عرض و جوهر است. و خود ایشون عرض را از مراتب وجود جوهر میدونن. و چه معنی داره که بگیم این کیف نفسانی که از مراتب وجود نفس است و اتحاد هم داره، تباینی بینشون نیست، دیواری بین اینها کشیده نشده و کاملا حضور داره برای نفس و نفس اون را مییابد، این کیفیت خاص خودش را، و منافات هم نداره به این که ذات نفس غیر از این کیفیت باشه. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.